صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله دوم پتروس رسول، 22 بخش از انجیل مقدس. خداوندا چشمان ما را بگشا تا در حین مطالعه کلامت به حقیقت تو پی ببریم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، شیفتگان راستی و عدالت، صلح و صفای خداوندی بر شما یاران محبوب باد. خداوند با شما باشه و شما و خانوادتون رو در حمایت خود نگاه بدارد. خدا را شکر و سپاس میگوییم که این فرصت و افتخار را به ما عطا کرده تا با شما عزیزان باشیم و از کلام خدا آیات شریف را براتون بخوانیم و پیرامون معنی آیات توضیحاتی جهت روشن کردن معنی کلام زنده خدا من تقدیم شما کنم، تا شما نه فقط از حقیقت خدا آگاه شوید، بلکه با اطاعت کردن و تسلیم شدن به اوامر مقدس او صاحب بخشش گناه و حیات جاودانی نیز بشوید. در برنامه این ساعت به رساله دوم پتروس رسول روی می آوریم و از آیه 16 فصل دوم کلام را با یکدیگر مطالعه می کنیم و از خالق مهربان تمنا می کنیم که ما را در این ساعت از کلامش تعلیم بده. اگر شما هنوز انجیل مقدس را در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن می باشید، می تونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. حضرت پتروس که به سالهای آخر عمرش رسیده بود، به وسیله الهام خدا متوجه بزرگترین خطر که سبب سقوط شخص ایماندار از حقیقت و راستی میشه شده و سعی میکند که در رساله دوم خود آن را به زبان شیوا و ساده به ایمانداران بیان کنه و نشون بده تا آنها را متوجه این عامل خطر و شرارت نموده و طریق مبارزه با آن را بدانند. اصل موضوعی که در این رساله پتروس می‌بینیم که رسول خدا روی آن تأکید دارد، همانا وجود معلمین و پیامبران کاذب یا دروغین در آن زمان و در آینده است. بهتر بگویم تأکید او بر معلمین و رهبرانی است که در لفاف مذهب و در لباس قدوسیت و مذهب و دین، در لباس پاکی و مؤمن بودن، وارد جرگه ایمانداران می شوند و بعد با تعلیماتی که از خودشونه سعی می کنن حقیقت مذهب را با عقاید شخصی خود آمیخته و به خورد مردم ساده بدهن و آنان را پیروان خود سازن و بر آنان مسلط شده و بدین وسیله نه فقط صاحب نام و مقام بشن، بلکه ثروت بسیار نیز برای خود اندوخته و مردم را بنده خود بنماین، یعنی افکار آنها را یا شستشوی مغزی بدن به اصطلاح تا هرچی میگن اون رو قبول بکنن. عیسی مسیح نیز در مورد این افراد فرموده است که آنان گرگان درنده‌ای هستند که در لباس گوسفند خود را به مردم آشکار می سازند، ولی وقتی به هدف و مقصود خود رسیدن چهره حقیقی خود را نشان می دهند. در فصل دوم حضرت پتروس شروع به تشریح کردن صفات و هدف و نیت این افراد متظاهر و شیاد می کنه که چگونه برای رسیدن به مقاصد اهریمنی خود، برای رسیدن به مال و مقام، برای اینکه مردم با آنها احترام عزت بگذارن، از مذهب سوء استفاده می کنن. ولی کارهای آنان نه فقط مغایر با کار خدا و گفته هایشون نه فقط ضد گفتار خداونده، بلکه چون باعث تحریک و گمراهی بسیاری از حقیقت می شوند، کلام خدا می گوید عاقبتشون بسیار تلخ و ناگوار خواهد بود. خداوند هلاکت ابدی رو برایشون مهیا کرده است و خداوند اعلام نموده است که آنان را محکوم به فنا می کند. پتروس رسول در آیات سعی کرده که با آوردن نمونه از تورات مقدس آنانی که ماسک تظاهر رو بر خود دارن را از خواب غفلت بیدار کنه. اون نشون میده که چگونه در گذشته خدا این نوع افراد، یعنی معلمین و انبیای قلابی، به شدت مجازات کرده و مسلماً در آینده نیز همین کار رو خواهد کرد. در آیه 13 می فرماید که این افراد خود را در اشخاص درستکار جا می زنند تا در ضیافت‌های کلیسایی و یا در مراسم‌های دینی داخل شوند، ولی هدفشون این نیست که خدا را خدمت کنند. از همان اول چشم خباثت و خیانت آنها در پی زنا و شرارت است. چشم غرورشون در کسب مال و مقام است و طمع آنها به اسیر ساختن و فریفتن مردم بی نهایت بسیاره. در آیه 14 می گوید به هر زنی با چشم شهوت آلود نگاه می کنن و چون خود را ارباب و صاحب مقام می دونن، خیال می کنن که حق اختیار بر زنای دیگرانم دارن. این نوع افراد می فرماید که هرگز از زناکاری سیر نمی شون و به نیرنگ زنان بی اراده را به دام می اندازن و به طریقی به وسیله گفتارشون یا ادعا کردن به اینکه الهام خداوند آمده، این زنای خود را به صورت عادلانه و پاک جلوه میدن. خود را تمکار بار آوردن و زیر لعنت و محکومیت خدا هستند، غافل از اینکه به این حقیقت توجه داشته باشند. پتروس رسول به ایمانداران میگوید شما مواظب باشید که فریب این معلمین و رهبرانی که به اسم خدا میآیند اما در باطن برای اسیر ساختن شما مشغول فعالیت هستند باشید. میفرماید بهترین راه شناخت آنان اعمالشونه، نه حرفاشون. بهترین راه شناخت معلمین کاذب و یا انبیای دروغین و کاذب اعمالشان است و نه حرفایشان. دوستان عزیز، امروزه خیلی ها به خاطر توانایی در صحبت و نحوه گفتگو قادرن آنچنان نفوذی بر مردم بگذارن که همه را شیفته خود ساخته و در حقیقت برده خود بنماین. افراد مذهبی هستند که امروز وقتی از فن بیان استفاده می کنن هزاران نفر را جذب خود می نماین. ولی ما نباید به خاطر فن بیان افراد را مورد قضاوت قرار بدهیم و بگوییم که مثلا چون فلانی درباره خدا و یا از کلام خدا خیلی خوب و پر از روح صحبت میکنه، بنابراین برگزیده خداونده و هرچی میگه از طرف خداست و هرچی گفت باید اطاعت کرد. هاشا، این راه حق جویان نیست، بلکه بایستی به اعمالشون توجه کنید، نه آنچه که مردم درباره او میگوین، بلکه آنچه که تو در زندگی اون شخص با چشمانت دیدی. ثمره اعمالش را بنگر. مثلا آیا وقتی میگوید که طرفدار یتیمان است، در منزل خودش از یتیمان داره حمایت و نگهداری میکنه؟ یا وقتی میگوید طرفدار فقیران و مستضعفان است، آیا در منزل خودش فقیران را دعوت کرده و سفره او بر روی فقیران گشوده است؟ یا در منزلهای گرانبها زندگی میکنه. ببینید امروز خیلی ها هستن که ادعا میکنن طرفداران فقیران هستن، خیلی ها هستن که خودشون رو امید ناامیدان و نیازمندان میدانن و خود را همانند پدر یتیمان و پدر بیوه زنان و مستضعفان به اجتماع معرفی میکنن، ولی هرگز یک شخص نیازمند رو کمک نمیکنن و هرگز اجازه نمیدن که حتی این شخص نیازمند پلوش نزدیک بیاد. برای نمونه لحظه‌ای به عالم مذهب توجه کنید. هم در میان رهبران مسیحی و هم در میان رهبران مذاهب دیگر این امر صدق میکنه. آیا خیال میکنید آن کشیشی که صاحب هواپیمای شخصی است و در خانه ویلایی پرشکوهی داره زندگی میکنه قلباً در پی خدمت و تعلیم خداونده؟ من شک دارم. میدونید چرا؟ زیرا خود عیسی مسیح فرمود از اعمال شما شما داوری خواهید شد. پس رهبران حقیقی رو پیروی کنید که ممکن است از مال دنیا هیچ نداشته باشند و فن بیان را ندانند و صاحب مقامی نباشند، اما اعمالشان محبت از خدا پرستی میکنه، اعمالشون صحبت از عشق به خدا میکنه، اعمالشون صحبت از محبت بی ریا میکند. فریب جاه و جلال و شکوه و سواد و مقام و حرفای این معلمین کاذب و ریاکار را نخورید. از آیه 17 پتروس رسول آنون را اینطور به ما معرفی می کند، می گوید معلمین کاذب یا رهبران متظاهر مذهبی همانند چشمه های بی آب و مه‌های رانده شده به باد شدید هستند که برای ایشان ظلمت تاریکی جاودانی مقرر است، زیرا سخنان تکبر آمیز و باطل میگویند و آنانی را که از لا اهل زلالت تازه رستگار شدن را در دام شهوت به فجور میکشند. به زبان ساده تر رسول خدا میگه این اشخاصی که صاحب این همه ابهت و مقام و جاه و جلال میشن، اینها مثل چشمهای خشکیده بیفایدن، مثل ابرهایی که از هر بادی رانده میشن هستن که ناپایدارن و تاریکی ابدی جهنم در انتظارشونه. آنها با پررویی از گناهان و موفقیت‌های خودشون تعریف می‌کنن و کسانی را که تازه از چنین زندگی گناه‌آلودی نجات یافتن با استفاده از طمع به دام شهوت می‌اندازن و گناه آنها را اسیر می‌کند. اگر توجه کرده باشید رسول خدا برای اینکه ثابت کند که معلمین و انبیای کذبه هیچی از خدا در خود ندارن و ترس خدا در قلبشون نیست و فقط در پی مقام و جاه طلبی برای خودشونه، از سه مثل استفاده میکنه و آنها را به سه چیز مختلف در اینجا تشبیه کرده است. اول چشمه های بدون آب. ببینید دوستان اگر چشمه آب نداشته باشه دیگه چشمه نیست. چشمه زمانی مفید و پرارزشه که آب از آن جاری شود و تشنگی روح و روان را اقناع کند. خداوند در قلب انسانها تشنگی و آتش به وصالش درمان نهاده است که این تشنگی روح تا زمانی که ما از خدا دور هستیم وجود دارد. فرانسیس قدیس گفته است که خدایا تو ما را برای خود ساخته ای و قلبهای ما هرگز آرام نخواهد گرفت مگر اینکه در تو باشیم. زیرا آن وقت است که تشنگی روح و روان ما برطرف می شود. متاسفانه امروز مردم برای رفع آتش روحانی خود به هر چیزی پناه می برند و به جای اینکه به آب حیات یعنی عیسی مسیح روی بیاورند به چیزهای بدلی روی آوردند. به جای اینکه از آب زنده بنوشند به چیزهای شبیه آب روی آوردند تا تشنگی روح خود را اقناع سازند. فقط عیسی مسیح قادر است این روح تشنه ما را سیراب کنه و با کلمات خداییش قلب ما را به خداوند مرتبط سازد. در کلام خدا داستان بسیار زیبایی در مورد ملاقات عیسی مسیح با یک زن فاحشه یا زناکار آمده است که روزی عیسی مسیح به شهر سامری میره. در وسط راه که خسته بودند با رسولان خودش بر سر چاه یعقوب میشینه و شاگردانش برای خرید غذا به شهر سامره میرود. در آن موقع این زن فاحشه از ترس مردم زمانی به سر چاه آب میره که کسی در آنجا نبود، یعنی موقع ظهر. بر حسب اتفاق مسیح از آن شهر و از این چاه آب عبور میکنه و پیش این چاه میماند تا رفع خستگی کند. وقتی آن زن برای آب کشیدن از شاه می آید، مسیح از او می خواهد که آبی به او بدهد تا بنوشد. این صحبت ادامه می یابد و زن متوجه می شود که او با شخصی مافوق از انسان داره صحبت می کنه. در ادامه گفتگو عیسی مسیح به او می گوید، ای زن، اگر بخشش خدا را می دانستی که کیست به تو می گوید آب به من بده، هر آینه تو از او خواهش می کردی و او به تو آب زنده عطا می کرد. کسی که از آبی که من به او می دهم بنوشد، ابداً تشنه نخواهد شد، بلکه آن آبی که به او می دهم در او چشمه آبی گردد که تا حیات جاودان می جوشد. چه تفاوت عظیمی بین عیسی مسیح و دیگران است دوستان. شما ممکن است از تعلیمات و از مذاهب دیگر چیزهایی بگیرید که راضیتون بکنه، ولی همیشه این رضایت یک رضایت موقتیه. هیچ چیزی در دنیا نمیتواند این تشنگی روحانی که در وجود شماست رو از بین ببره و سیراب کنه جز عیسی مسیح، زیرا که او کلمه زنده خداست، او چشمه آب حیات است. او خود فرموده است که من آب حیات هستم، هر که تشنه است نزد من بیاید و سیراب گردد. دیگران نمی توانند این ادعا را که مسیح نموده است بکنند. می دانی چرا؟ زیرا در خود چیزی نداشتند که بدهند، اما مسیح سرچشمه آب حیات است. او کلمت الله است، او روح الله است، روح خداوند در اوست. این روح خداوندی است که در او اکنون ما رو دعوت میکنه که میگه بیایید از این چشمه آب حیات بنوشید. حضرت پتروس نه فقط این معلمین کاذب رو مثل چشمه بی آب میدانه، بلکه میگوید مثل ابرهایی هستند که به وسیله هر بادی پراکنده میشود. مقصودش اینه که ابرهای بی خاصیتند، ابرهای بیهوده هستند که آرزوی کشاورز را برای رفع تشنگی زمین برطرف نمی کنه، مثل ابرهای صبحگاهی که با طلوع خورشید از بین میرن. کشاورز طالب ابرهایی هستند که باران میاره تا محصولش رو آبیاری بده و محصول سیراب بشه. اما این ابرهای صبحگاهی که در خود باران ندارن بیفایدن، ارزشی نداره. پتروس رسول میگه که درست آنان از خدا صحبت میکنه و یا ادعا میکنن که از طرف خدا هستن، مثل آن ابرهای نشون میدن که بله باران ممکنه بیاد، ولی بیهوده هستن، در خود چیزی ندارن. میگه در حالی که شما باید ابرهایی که بارانزا است را بطلبید و یا طالب معلمینی باشی که در عمل خداپرست بوده و نشان دادن که به راستی در قلبشان عشق به خدا دارن. دوست من، اگر ابر را به حقیقت تشبیه کنیم، حقیقت خدا، باید بگم که دو نوع هستند: ابرهای بی باران و ابرهایی که باران فراوان می آورد. مذاهب غیر حقیقی مثل آن ابرهای بی باران، ابرهای صبحگاهی هستند که مردم خیال می کنند که بله باران میاره، اما با طلوع خورشید از بین می رن. سوالی که دارم اینه، از چه راهی شما دارید غذای روح رو دریافت می کنید؟ از کجا چشمه آب حیات را می پذیرید؟ از کجا باران رحمت بر شما می بارد؟ آیا از حقیقت خداوند پیروی می کنید و از خداوند، از مسیح زنده آب حیات را دریافت کرده اید؟ تشبیه سومی که پتروس از انبیای کذبه و معلمین دروغین کرده، همانا تاریکی ظلمانی است. این افراد حقباز به مردم وعده‌های بسیار نیکو و خوب میدهند و قول میدهند که آینده بسیار خوبی خواهند داشت، مثل سیاستمدارایی که موقع انتخابات شروع میشه، و به اصطلاح آنان مردم را به طرف نور هدایت خواهند کرد. میگن ای مردم، اگر از من پیروی کنید، من شما را به حقیقت خدا میرسونم. درست مثل سیاستمدارا که میگن ای مردم، اگر به ما رای بدید، آن وقت حتما حتما مملکت رو درست میکنم و یا این خواسته ها رو برطرف میکنم و یا این کار رو میکنم و غیر و غیره. کلام میگه مثل این نورهایی که هستن که با یه بادی از بین میرن. خودشون در تاریکی ظلمانی سقوط میکنن. وقتی که در تاریکی سقوط کنن، چطور ممکنه دیگران را در نور هدایت کنن؟ و دوستان عزیز، خودتون شاهد این نوع افراد بوده اید که به نام خدا وعده های بسیار خوب و زیبایی دادن، اما هیچ کدومشون رو عملی نکردن. وعده هایی رو میدن، چرا؟ چون میخوان مردم را به طرف خود بکشن، اما نمیتونن اون را عملی کنن. چقدر جای تاسفه که مردم ساده لو حرفای آنون را باور می کنن. تعلیمات و اعتقادات آنان را از طریق زندگی خود می سازن، غافل از اینکه عاقبت آنها چه خواهد بود. دوست من، اگر پیرو چنین افرادی باشید، عاقبتون همون خواهد بود که آنها داشتن. شاید بپرسید چطور ممکنه آنها بتونن مردم را پیرو عقاید خود کنن اگر در خودشون چیزی نداشته باشن؟ اول به خاطر حقوق بازیاشون، زیرا میدونن که چگونه آدمیان رو تحت تاثیر قرار بدن. حرف زدن نیازی به ثروت داشتن نیست. دوم، آنها به نیازهای فانی انسان توجه میکنن و از راه نیرنگ اول افراد سست اراده رو فریب میدن و مردم ساده رو تحت تاثیر قرار میدن و بعد به آنان وعده های آزادی و موفقیت میدن، غافل از اینکه حرفا و وعده هاشون همه بر اساس دروغ و ریاکاری بنا شده است. آیه 19 و 20 پتروس رسول در ادامه گفتارش میگوید و ایشان را به آزادی وعده میدهند و آنان که خود غلام فساد هستند. ایشان را به آزادی وعده میدهند، مردم را به آزادی دعوت میکنند، قول میدن که آزادی مطلق بهشون بدن، حالان که خودشون غلام فساد هستند، زیرا هر چیزی که بر کسی غلبه یافته باشد او نیز غلام آن است. زیرا هرگاه به معرفت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح از آلایش دنیوی رستند و بعد از آن بار دیگر گرفتار و مغلوب آن گشتند، اواخر ایشان از اوایل بدتر می شود. رسول خدا میگه این افراد وعده های آزادی بهتون میدن، میگن کسی که نجات یافته آزادی که هر کاری بخواد میکنه و هیچ کاری هم گناه محسوب نمیشه، در حالی که خودشون آزاد نیستن بلکه اسیر شهوتن، چون انسان اسیر چیزی است که بر او تسلط دارد. معلمین کذبه در زمان پتروس فلسفه یونانی رو که تعلیم میداد روح از جسم جداست و جسم هیچ اثری در روح بشر ندارد را بین مردم تازه ایماندار پخش کرده بودند. ببینید، عده‌ای از بت پرستان که تا آن زمان به هر گناهی دست می‌زدند ولی هرگز احساس گناه و شرم نمی‌کردند، بر اثر شنیدن پیام انجیل مسیحی شده بودند. حالا در مسیحیت یاد گرفته بودند که چه چیزهای گناه و چه چیزهای گناه نیست. دانستن که در مسیحیت بی افتی و زنا و حتی چشم داشتن به ناموس مردم در حکم زناست و این از نظر خدا گناه عظیمی محسوب میشه، ولی حالا این معلمین برای اینکه مردم رو فریفته خود بسازن میگفتن ببینید، مسیح روح شما را نجات داده، پس هر کاری که بخواید میتونید بکنید، چون که خدا جسم را برای لذت بردن عطا کرده و از همه مهمتر هر چه به سر جسم یا بدن خودتون بیارید اثری در روحتون نداره یا روحتون رو از خدا جدا نمیکنه. ولی این تعلیم برخلاف تعلیم مسیحیته. منتها عده‌ای چون اسیر شهوت بودن و نمیخواستن و یا نمیتوانستن از اراده شهوانی خود چشم بردارن، مشتاق این نوع تعلیم شدن، زیرا دیگر احتیاجی نبود که زحمت بکشن که کسر نفس کنن و بران غلبه یابن. چیزی که مسیح امر کرده، ما بایستی کسر نفس کنیم و بران غلبه یابیم. حالا این معلمین میگفتن دیگه مهم نیست که هر روز هر چقدر شرارت انجام داده باشید نگران باشید که شاید خدا از شما به خاطر کاراتون ناراحت شده باشد. این معلمان میگفتن نظر به اینکه روح و جسم نمیتونن در یکدیگر نفوذی داشته باشن، پس شما میتونید هر کاری که بخواید انجام بدید بدون اینکه احساس مسئولیت و یا ناراحتی وجدان در برابر خدا کنید. مسلما دوستان، این نوع تعلیم خیلی زود طرفدار پیدا کرده و میکند، ولی پتروس رسول میگه احمق نباشید. روح و جسم در همدیگه اثر دارن و اینکه عیسی مسیح ما را از گناه آزاد کرد، نه برای اینکه دوباره هر گناهی که خواستیم انجام بدهیم، بلکه تا دیگر هیچ گناهی نکنیم. ولی اگر هنوز اسیر شهوت هستید، این نشون میده که دوباره به برده گناه مبدل شده اید. در آیه 20 میگوید هرگاه کسی با شناختن خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح از ناپاکی های این دنیا دست بکشه ولی بار دیگر اسیر آن ناپاکی ها بشه، خود را با گناه آلوده کرده و اون وقت وضعش بدتر از سابق میشه. و در آیه 21 و 22 در دنبال همین موضوع میگه زیرا که برای ایشان بهتر میبود که راه عدالت را ندانسته باشن از دانستن، بار دیگر از آن حکم مقدس که به دیشان سپرده شده بود برگردن. لکن معنی مسئله حقیقی بر ایشان راست آمد که سگ به قی خود رجوع کرده و خوک شسته شده به غلطیدن در گل. ببینید، پتروس میگه اگه چیزی درباره مسیح شخص نمیدونست، عاقبتش بهتر بود از اینکه شخص مسیح رو بشناسه و بعد به دستورات مقدسی که به او داده شده از پشت پا بزند. دوستان عزیز، کلام خدا میگه آنان که از فیض و قانون خدا اطلاع ندارن و یا درباره خدا و خداشناسی مطلقاً چیزی نمیدونن و نشنیدن که یک خدای واحد است، خدا آنان را مطابق شریعت و قانونی که به انسانها عطا کرده است داوری نمیکنه، بلکه مطابق طبیعت و وجدان و یا معیاری که خدادادی در خود دارن داوری میکند. ولی از ما که درباره خدا و کلام و دستورات مقدس او اطلاع داریم، خداوند مطابق کلامش از ما بازخواست میکنه. پتروس رسول میگه اگر این افراد درباره مسیح هیچ نمیدونستن و از حقیقت انجیل اطلاع نداشتن و در پی معلمین قلابی میرفتن، موضوع یک چیز دیگری بود. ولی این کسانی که میدونن عیسی مسیح کی بود و اینکه او یگانه منجی جهان است و به وسیله اوست که صاحب عطیه نجات و حیات جاودان شدن و مسیح آنها را از هر نوع اسارت گناه آزاد کرده، به آنها تولد تازه داده است، اگر بیان این چیزهای مقدس را پایمال کنند و دوباره از حقیقت خدا روی برگردانیده اسیر شهوت بشن، چون که عمدن و دانستن به این کارهای گناه‌آلود دست زدن، تنبیه و جزایشون به مراتب سخت‌تر خواهد بود، زیرا که عمدن و آمدن به طرف گناه رفتن. عمدن و آمدن لطف و دعوت خدا را رد کردند و عمدن خود را گرفتار گناه ساختند. این افرادی که از روی عمد این کارها را می‌کنند، به مصداق مثل بسیار قدیمی است که می‌گوید سگ به استفراغ خود برمی‌گردد و خوک شسته شده در لجن می‌غلتد. آری، این حالت افرادی است که از حقیقت خدا می‌دونند ولی قصداً روی برمی‌گردانند. چرا؟ چون حاضر نیستند لذت‌های فانی این دنیا را ترک کنن. شاید پتروس با بیان این اصطلاح بیاد یهودای اسخریوطی بود که به منجی خود خیانت کرد، اما بعد پشیمان شد. تا آخرین لحظه شاگردان نمی دونستن که یهودا خائن خواهد بود. چهره حقیقی او را تا آخرین لحظه نتونستن تشخیص بدن. ببینید، معلمین دروغی نیز این طور آشکار میکنن که در کار و هدف مقصود خودشون بسیار دقیق و موفق بودن و یا هستن، ولی سرانجام انتهای آنها نیز میرسه و ذات شریرانشون آشکار میشه. مطلب مهم این است که شما و من این اطمینان را آیا داریم و این تجربه حقیقی رو که مسیح با ماست و گناهان ما را بخشیده داریم یا نه. دوست من، اگر امروز حقیقت خدا را در مسیح یافته‌ایم، باعث بدانیم که نباید اجازه دیم هیچ تعلیمی دیگری، هیچ عقیده و فلسفه دیگری ما را از منجی خودمون جدا سازد. مسیح راه و راستی و حقیقت است و پیروی از او ما را به آزادی حقیقی میرساند. پیروی از معلمین کاذب و انبیای کاذب انتهایش اسارت و بندگی است. راه میانی در این بین وجود ندارد. سوال مهم اینه که دوست من، شما از کدام را پیروی میکنید؟ من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یارتان باد.
آنچه شنیدی برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.